اولین شماره از پادکست علی مراد خوش اومدید. این یه پادکست شخصیه که من توش از تجربه های خودم میگم و توی این شماره میخوام در مورد غایت زندگی حرف بزنم. از شهر زیبا و تاریخی فلورانس با شما خواهم بود. خب من میخوام در مورد غایت زندگی حرف بزنم. تا حالا شده از خودتون بپرسین که مثلا من درس میخونم که چی بشه، یا من سر کار میرم که چی بشه، یا ازدواج کردم که چی بشه، بچه دار شدم که چی بشه، حالا این همه سختی میکشم که چی بشه. این که چی بشه غایت اون کارتونه، یعنی غایت ازدواجتون میخواییم ببینین چیه. من ازدواج کردم که چی بشه، مثلا که به آرامش برسم. من غذا میخورم که چی بشه، که لذت ببرم از غذا خوردن و بدنم سالم بمونه. هر کدوم از اینا میشه غایت اون کار. حالا یه چیز کلی تری هم میشه در نظر گرفت که بگیم غایت کل زندگی من چیه. یعنی من حالا همه این کارا رو که با هم میکنم که تهش چی بشه. مثلا من همه این کارهای زندگیمو دارم انجام میکنم که به آرامش برسم، یا میزان آرامش زندگیمو بیشتر بکنم، یا به لذت برسم، یا میزان لذت زندگیمو بیشتر بکنم. البته خب یه نفرم میتونه یه دونه غایت توی زندگیش نداشته باشه، میتونه چندین غایت توی زندگیش داشته باشه. مثلا من زندگی میکنم برای اینکه اولا به آرامش دست پیدا کنم، دوم به لذت، و هر جایی با هم تعارض داشت آرامش رو به لذت مقدم کنم. ما هممون یک یا چند تا غایت توی زندگی داریم. خیلی از آدم ها یکی از غایت زندگیشون رضای خداست، خیلی ها غایت زندگیشون سربلند بیرون اومدن از تو روز قیامته، خیلی غایت زندگیشون مزایای اجتماعی به دست آوردنه، مثل قدرت اجتماعی، مثل ثروت، مثل احترام اجتماعی. خیلی هم غایت زندگیشون خوشحال کردن مامان باباشونه. به هر حال ما چه به غایت‌های زندگی آگاه باشیم چه نباشیم، توی تصمیم گیریامون یه چیزی اون وسطا دخالت میکنه که ما چه تصمیم بگیریم، چی کار بکنیم، چی کار نکنیم. من خیلی میتونم در مورد این غایت حرف بزنم، میتونم حتی برم همین الان یک سری مطالعه جدیدم بکنم بیام دوباره در موردشون حرف بزنم، ولی هدف من از این پادکست این نیست که درس بدم یا در نقش معلم ظاهر بشم. هدف من اینه که اندیشه های خودم و تجربیات خودم رو بیان بکنم. اینا رو گفتم که حالا در مورد نظر خودم در مورد غایت زندگی بگم. من خیلی تلاش کردم که دنبال یه غایت توی زندگیم بگردم. یه مدتی خیلی به لذت فکر می‌کردم، به اینکه ما همه این کارا رو بکنیم که به خاطر اینکه یا الان ازش لذت ببریم یا در آینده لذت ببریم. بعدن که یه ذره بیشتر زندگی کردم، بیشترم مطالعه کردم، این نترسیدم نه بعد دنبال کسب لذت باشم. بهتره که غایت زندگی من دفع کردن سختی ها و درد و رنج ها باشه، چون که به خصوص می دیدم که خیلی از لذت ها هستن که تو بلند مدت درد و رنج های زیادی برای آدم به بار میارن. بعد که یه ذره رفتم جلوتر کلا این قضیه لذت هم بیخیال شدم و به آرامش رسیدم، به این نتیجه رسیدم که غایت زندگیم بهتر آرامش باشه. برای همین شروع کردم به این که دنبال آرامش رفتن. هر کاری که میکردم میدم آیا این به آرامش من اضافه میکنه یا نه، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم. بعد اون کار رو انجام میدادم، یا حتی کیفیت کار رو با میزان آرامشی که ایجاد میکردن تعیین میکردم. یعنی وقتی میخواستم غذا بخورم میگفتم خب حالا این غذا رو چجوری بخورم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم رو آرامش من تاثیر میذاره، تاثیر مثبت میذاره. بعد انتخاب میکردم که چیکار بکنم. قبلترش یادم نیست واقعا چجوری فکر میکردم. اون بینا هم احتمالاً یه سری ارزش‌های فرعی اومده و رفته، یا حتی یه چیزایی برای مدت زمان کوتاه اومده و رفته که الان اصلا خیلی هم حضور ذهن ندارم چیا بوده. ولی در حال حاضر به این نتیجه رسیدم که کلن سوال از بی خوبو میتونه اشتباه باشه. چرا ما باید هر کاریو برای یه چیز دیگه انجام بدیم؟ من الان دارم غذا میخورم. میگن تو چرا غذا میخوری؟ غذا میخوری که چی بشه؟ میگم من غذا میخورم که بدنم قوی بشه، یا من غذا میخورم که انرژی بگیرم و برم به مردم خدمت بکنم. یا به من میگن که تو چرا الان داری قدم میزنی توی این هوای بارونی فلورانس؟ میگم برای اینکه روحیم خوب بشه که برم بشینم درس بخونم. بعد میگن خب تو چرا داری درس میخونی؟ میگم برای اینکه لیسانسشو بگیرم برم استخدام بشم. یا نه، یا علم و دانشو کسب کنم و روحم بزرگتر بشه. حالا هرچی. من به این فکر کردم که چرا ما باید هر کاریو یه کچی پشتش بذاریم؟ آیا واقعا کارایی نیستن که ما اون کارو به خاطر خودشون انجام بدیم؟ من چند روز پیش از یکی از دوستام که نوازنده ویولونه پرسیدم که محمد رضا تو چرا ویولون تمرین میکنی؟ گفت خب برای این که ویولون خوب بزنم. بعد گفتم خب ویولون خوب بزنی که چی بشه؟ گفت برای این که خب کنسرت بدم دیگه. گفتم خب کنسرت بدی که چی بشه؟ گفت وا، خب این سوال یعنی چی؟ این سوال اصلا معنی نداره. کنسرت بدی که کنسرت بدی دیگه. ولی بعدن یه نکته دیگه هم به من گفت. گفت علی من هیچ وقت دوست نداشتم که یه نابغه بودم در ویولون. نابغه‌های ویولون اینجوری هن که وقتی تو بچگی بهشون ویولون میدن شروع میکنن زدن و مثل راه رفتن، مثل کارهایی که ما توی بچگی خود به خود یاد میگیریم و خیلی زحمت نمیکشیم، همونجوری ویولون زدن یاد میگیرن. البته خب تعدادشون خیلی کمه ولی به هر حال هست. محمد رضا من گفت علی من هیچ وقت دوست نداشتم یه نابغه ویولون باشم و خیلی 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 خدا رو شکر میکنم که نابغه نیستم. و بعد دونه دونه همه اون کارهایی که اونا به طور ذاتی توشون هست یا خیلی سریع به طور عجیبی کسب میکنن، دونه دونه بعد بشینم روی این ویولون کشف میکنم. من به نظرم محمد رضا تمرین ویولون براش یه قایته، یعنی تمرین ویولون میکنه که تمرین ویولون کرده باشه. داره ویولون رو یاد میگیره برای اینکه خود ویولون رو یاد گرفته باشه و واقعا هیچ چیز دیگه بعدش براش مهم نیست. حالا شاید بگه که وقتی مستقیم ازش سوال میکنم میگم که چرا ویولون تمرین میکنی، میگه برای اینکه بتونم یه قطعه خوب بزنم و کنسرت بدم. ولی وقتی که میشینم باش حرف میزنم میبینم نه، این اگه واقعا هدفش اون بود میگفت وا کاش من یه نابغه ویولون بودم و میتونستم همینجوری ویولون رو بزنم دیگه، که مستقیم بریم کنسرت بدیم، این بدبختیای روزی 5 ساعت و روزی 10 ساعت تمرین ویولون هم نداشتیم. خب حالا پس یه سری کارهای واقعا هست که آدم به خاطر یه چیز دیگه انجامشون نمیده، به خاطر خودشون انجامشون میده. من یکی از کارهایی که تو زندگی خیلی دوست دارم انجام بدم اینه که تا میشه کارهایی رو انجام بدم که دوست دارم اونا رو برای خودشون انجام بدم. یعنی در صورتی حاضرم دانشگاه یه رشته رو بخونم که به خاطر این نباشه که بعدش اتفاق بیفته، خود اون خوندن اون رشته، خود اون دانشگاه رفتن برام مطلوب باشه. یا مثلا اگه ساز میزنم برای این نباشه که بعدش مثلا توجه یه سری آدم رو به خودم جلب کنم یا بعدش فلان اتفاق بیفته، خود اون آموزشه برام جذاب باشه. خیلی خیلی میگردم و سعی میکنم کارهایی پیدا کنم که خودشون برام جذاب باشن. و به نظرم برای هر آدم اونقدر کار توی دنیا هست که خود به خود براش جذاب باشه، که مجبور نباشه که بره یه کارایی انجام بده که دوست نداره. به نظر من این که آدم بره یه کارایی رو بکنه که دوست نداره خیلی اشتباه بزرگه. وقتی که کارایی هستن که میتونه انجامشون بدی برای اینکه خود اون کار رو انجام داده باشی، نه اینکه اتفاق دیگه بعدش بیفته. خب گفتم که یکی از کارهای روزانه من اینه که برم و هی بگردم کارایی که به خاطر خودشون انجامشون میدم و بیشتر انجام بدم. یکی از کارهای دیگه هم که من هر روز میکنم اینه که نگاه میکنم به کارهایی که ازشون گریز و گزیری ندارم و کارهایی که مجبورم انجامشون بدم، مثل غذا خوردن. خب با همین غذا خوردن من دو تا کار میتونم بکنم. یکی این که به خودم بگم که خب من غذا میخورم که فلان اتفاق بیفته، یا میتونم سعی کنم برم تو خود بطن غذا خوردن، بشینم غذا خوردن رو یه جوری تجربه بکنم که خودش هم برام مطلوب باشه. توی یه سری کارهای دیگه خب بله آدم اون کارو میتونه انجام نده، ولی غذا خوردن یه کاریه که ما مجبوریم انجامش بدیم. توی این مسیر کشف مطلوب بودن ذاتی یه سری از کارا، یه ماجرایی از بودا خیلی به من کمک کرد. حالا من ماجرا رو دقیق به خاطر ندارم تعریف کنم، ولی کلیتش اینه که بودا وقتی اعلام میکنه که من یه دین جدا دارم برای خودم، یه آیین جدا دارم، ازش میپرسن که شما معجزت چیه؟ اون رهبران آیین هندو هر کدوم میگن ما مثلا یه معجزه ایده، یا حالا معجزه نه، یه کراماتی داره. بودا میگه که نگاه کنید، من مثل شما نه ریاضتی میکشم، نه رو آب را میرم، هیچ کدوم از اینا رو ندارم کراماتو، ولی من وقتی که غذا میخورم فقط غذا میخورم، وقتی هم که میخوابم فقط میخوابم، وقتی هم که دارم حرف میزنم فقط دارم حرف میزنم. این نکته از بودا خیلی به من کمک کرد که سعی کنم مطلوب بودن هر چیزی رو تو خودش کشف بکنم، هر چیزی رو ارزشش رو به خاطر خودش کشف بکنم. یعنی اگه ببینم که من مجبورم به غذا خوردن و این غذا خوردن برام مطلوب نیست، یک ماه دو ماه سعی میکنم که وقتی که غذا میخورم فقط غذا بخورم، یعنی نه به چیز دیگه ای فکر بکنم، نه حواسم جای دیگه باشه، قشنگ اون تک تک گازایی که میزنم روی غذا رو دونه دونه با آگاهی کامل بزنم، بعد اون مزه ها رو قشنگ تو دهنم حس بکنم، بعد با همون و آگاهی کامل اینو قورس بدم، بعد با همون آگاهی کامل با تمرکز کامل با حواس جمعی دوباره غذا رو با چاقو ببرم و دوباره بعدی رو بذارم دهن. من خیلی سعی کردم با خیلی از تجربه هم این کار رو بکنم، از غذا خوردن، از خوابیدن، از راه رفتن، از مطالعه کردن و خیلی کارهای دیگه. یک کاری که خودم خیلی 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 برام جالب بود این که ارزش ذاتیشو درک بکنم و خود اون کار به خودی خود برام مطلوب باشه، بیکاری گوشه نشستم. نه به این معنی که آدم بیکار میشینه یه گوشه هی فکرش پرواز میکنه اینور، به کاراش فکر میکنه، رویا پردازی میکنه یا حتی مسائل مهم فکر میکنه، نه، همین که بیکار بیکار واقعا نشستی گوشه بدون هیچ فکری، بدون هیچ دغدغه‌ای و واقعا داری خود زنده بودن رو تجربه میکنی، خود این که قلبت داره میزنه، خود این که داری نفس میکشی، خود این که چشمات میبینه، نه این که چشمات یه چیز خاصی رو داره میبینه، همین که ما یه چشمی داریم که داره میبینه، خود اینو خیلی خالی 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 تجربه کردن یکی از اتفاقات خیلی جالب بود که توی این مسیر برای من افتاد. خب از غایت زندگی گفتم، از این گفتم که میرم بیشتر یه کارایی انجام میدم که خودشون برام غایتن و اینکه اگه یه سری کارهایی هست که مجبورم انجامشون بدم، سعی میکنم یه جوری تجربهشون کنم که خود اون کار هم برام هدف باشه. خب بعد از شنیدن قطعه پدم با صدای ادی پیاف با بخش متا پادکست در خدمتتون هستم.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur.
خب همونطور که قبلا هم گفتم، متا پادکست یعنی پادکست ساختن در مورد پادکست ساختن، یعنی من میخوام توی پادکستم در مورد خود پادکستم حرف بزنم. یه اتفاق جالبی که افتاد اینه توی شماره قبل من خیلی وسواس داشتم که حتما با یه نرم افزار دقیق کارو انجام بدم، هیچ صدای خشخشی نیاد، بعد افکت های ضد نویز مینداختم روی صدا، افکتی مینداختم که صدا رو برابر بکنه، مساوی بکنه، ولی این سری واقعا دیدم که واقعا که چی، حالا مگه بقیه به اینا گوش میدن؟ این شماره رو الان اومدم توی یه محوطه باز توی یکی از دانشکده‌هامون ساعت 9 و نیم شب دارم قدم میزنم و با ریکوردر خود گوشی دارم ضبط میکنم. خیلی خوشحالم که این پادکست داره موجب میشه من کلاً سخت نگیرم، همه چی خیلی آسون بگیرم. یه نکته دیگه اینه که من همیشه با معرفی کردن خودم مشکل داشتم. یعنی وقتی یه جایی میگن خودتون معرفی کنین، همه غالباً اسم و فامیلشون رو میگن، رشته تحصیلی و شغل یا حالا یه چیزای دیگه ای پس و پیش. من همیشه با این مسئله مشکل داشتم. اولا میدیدم که وقتی که شغلم یا رشته تحصیلی رو بگم، بیشتر از این که یه ذره به شناخت من نزدیک تر بشن، بدتر دور میشن. از طرفی هم میدیدم اگه اینا رو نگم که خب هیچی نمیشه، سلام من علی مراد هستم، خب این که فایده نده. از طرفی هم اگه میخواستم یه جوری صحبت بکنم که خیلی خوب منو بشناسن، خب قطعا دیگه برای همه آدم ها همینجوره که یه سخنرانی طولانی میشه. برای همین یه بار نشستم تصمیم گرفتم که هر بار که میخوام خودم رو معرفی کنم چیا بگم. نشستم نگاه کردم تو زندگی واقعا چه کارایی میکنم و چه کارایی و کدوماشونه که مهمه و بیشتر در مورد من به طرف مقابل اطلاعات میده. مثلا میگفتم که من به موسیقی کلاسیک علاقه دارم و توی حوزه‌های فلان 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 و فلان مطالعه میکنم. اتفاقی که همیشه آخر سر میافتاد این بود که به من میگفتن که خب دانشگاه چی میخونی؟ و من همیشه مقاومت میکردم در مقابل این. میگفتم شما فکر کنید دانشگاه نمیرم. میگفتن دانشگاه نمیری؟ میگفتم نه میرم، ولی اصلا مهم نیست تو معرفی من. این یه اطلاعاتی به شما میده که در درجه صدم اهمیت داره. مدل زندگی من جوریه که اون تو درجه اول اهمیت نمیده. حالا یه اتفاق خوبی که توی این پادکست میفته اینه که من بالاخره یه جایی پیدا کردم خودم معرفی کنم. اگه کسی من بگه شما، میگم من علی مراد هستم، میتونید برای آشنایی بیشتر با من به پادکستم مراجعه کنید. یا دست کم میتونم بگم من علی مراد هستم، پادکست میسازم. خب کم کم به آخر این شماره از پادکست نزدیک میشیم. برای ارتباط با من و دریافت شماره های بعدی پادکست میتونین در کانال تلگرام من به آدرس علی مراد POD عضو بشین. این شماره از پادکست رو تقدیم میکنم به سازندگان پادکست های رادیو دیو و گپ با علی سخاوتی که الهام بخش من در ساختن این پادکست بودن. خداحافظ شما تا شماره بعد.